گلوری انترتیمنت تقدیم می کند.
مترجم آرش صوفی، ناظر کیفی دوبلاژ مهرداد رئیسی، سرپرست گویندگان هومن خیاط. بر اساس یک داستان واقعی، در مری و مکس.
مونت واورلی برنده جایزه شهر پاکیزگی در سال 1972. خیابان لامینگتون. استرالیا 1976.
هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی.
چشمای مری به رنگ آب گلالود بود، با یه لکه قهوه‌ای روی پیشونیش که انگار یه تیکه گل بود. غروب یک شنبه بود و مری حوصله‌اش سر رفته بود. با خودش فکر کرد کاش منم یه دوست داشتم که میتونستم ازش کولی بگیرم. انگشتر مری که توی تخم مرغ‌شانسی پیدا کرده بود خاکستری شده بود و طبق جدول رنگ خاکستری یعنی اینکه یا پکره یا خیالاتی شده یا اینکه گشنشه. تنها دوستاش عروسکای نابلت بودن که مال یکی از کارتونای محبوبش بودن. البته اونا عروسکای واقعی که توی بازار میفروشن نبودن، یه سری عروسک علکی بودن که خودش ساخته بود، حالا یا با صدف، آدامز، خمیر مجسمه یا استخونای مونده از مرغی که شب جمعه خریده بودن. اون باید اسباب بازیاشو خودش میساخت و محبوب ترین اسباب بازیش هم جعبه های چیپس بودن که باهاشون چیزای مختلف درست بودن. پدر مری یعنی نول نورمن وینکل توی یه کارخونه کار میکرد و به چای کیسه ای نخس می‌زد. مری هم تو کلاسش به این پوز میداد که هر چقدر بخواد میتونه چای کیسه‌ای داشته باشه. اون چای کیسه ای ارل گری رو از همه بیشتر دوست داشت، چون میدونست ارل گری به معنی اشرافزاده است. اصلا دوستش هی بگه ارل گری و دوستش یه روز زن کسی بشه که اسمش ارل گری باشه. و بعدش با هم میرفتن توی قصر تو اسکاتلند زندگی میکردن و صاحب 9 تا بچه و 2 تا اردک و 1 سگ به اسم کوین میشدن. تفریح نول این بود که توی آلونکش بشینه و هی شیرمز بخوره یا گهگاهی پرنده هایی که کنار جاده پیدا میکنه رو خوش کنه و بعد پر کنه. مری دوستاش پدرش کمتر با دوستاش باشه و یه کمی هم برای اون وقت بذاره. در ضمن آرزو داشت چند تا برادر و خواهر داشته باشه. مامانش بهش گفته بود که تولدش اتفاقی بوده. آخه چطور تولد یه آدم میتونه اتفاقی باشه؟ مری بابا بزرگ رالف رو خیلی دوست داشت. اون همیشه بوی پیاز ترشی میداد و 51 سال عضو تیم یخشکنان فرانکستون بود. اونا توی زمستونا شنا میکردن تا احساس سرزندگی کنن. بابا بزرگ رالفی میگفت آب سرد جیگر اونا رو خنک میکنه. اون پارسال در سن 74 سالگی مرد و بهترین دوستش کن به افتخار شعری را از حفظ خوند. چشم به جهان گشودی در روستایی، رالف تویی که داشتی عمری طولانی، حیف زاتر یه گرفتی و مردی. مری دلش برای بابا بزرگش تنگ شده بود و خیلی اوقات به این فکر میکرد که چرا ریه‌های بابا بزرگش پنچر شدن. خیلی چیزا برای مری عجیب بودن، مخصوصا مادرش، یعنی ویرا لورین دینکل. مری همیشه مادرش رو در حال لق خوردن میدید.
فرصت برای بازیکنات معریف یه موقعی.
ویرا دوستش موقع کیک پختن به مسابقات فوتبال گوش بده و همیشه یکی از مواد لازم کیکش نوشابه بود و به خاطر اینکه فقط خودش از اون نوشابه بخوره به مری گفته بود این نوشیدنی یه جور نوشابه است که برای بزرگتراست و هی باید بخورنش. به نظر مری مادرش دیگه زیادی از اون نوشابه میخورد، آخه اون مرض قند داشت. مری یه چیز دیگرم نمیفهمید، اینکه چرا ویرا همیشه قرض میکرد. دیروز باز چند بسته تون ماهی از فروشگاه قرض گرفت. به مری میگفت اون چیزا رو زیر لباسش میذاره تا پلاستیک کم نیاد. ویرا واقعا روحیه عجیبی داشت. مری یه دفعه از خیالاتش اومد بیرون و رفت خروسشو بیاره تو. پدرشون خروسو از کنار جاده پیدا کرده بود. اون از پشت یه کامیون کشتارگاه افتاده بود زمین. مری اسمشو گذاشته بود کاکولی. کارتون نابلتا شروع شده بود. اون این کارتون رو خیلی دوست داشت چون همشون قهوه‌ای بودن و توی یه قوری زندگی میکردن و یه عالمه دوست و رفیق داشتن. مری با خودش فکر کرد که هیچی بهتر از بوی یه خروس خیس، صدای بارون روی سقف و مزه بستنی دیوانی نیست، اونم در حال تماشای کارتون مورد علاقت.
شبی مهتابی در شهری شلوغ. خوش آمدید.
مسکینم، کمک.
درست در همین لحظه توی جای دیگه مردی به اسم مکس هاروویتز هم مشغول تماشا کردن کارتون نابلتا بود. تلویزیون کوچیک مکس تصویر داشت ولی صدا نداشت. تلویزیون بزرگش صدا داشت ولی تصویر نداشت. اون 44 سالش بود و علاقمند به کارتون نابلتا بود چون که اونا توی جامعه با ساختار مشخص و منظم زندگی میکنن. علاوه بر اینها یه عالم دوست و رفیق دور و برشون بود. مکس مشکل خواب داشت و شبا تا صبح تلویزیون تماشا میکرد و برای ماهیا غذا میگرفت. این ششمین مگسی بود که امشب گرفته بود. فکر کرد بهتره بره تو تختش و گوسفندا رو بشماره یا اینکه یه ساندویچ شکلاتی دیگه بخوره. تصمیم گرفت هر دو رو انجام بده ولی کارساز نشد. 6 ساعت و 12 دقیقه از مرگ هنری هشتم میگذره. مرگ هنری باعث شد زندگی مکس دچار آشفتگی بشه. اون تعادل زندگیشو از دست داده بود و هر چه زودتر باید یه ماهی جدید پیدا میکرد. بایستی فردا میرفت به ماهی فروشی و یه هنری دیگه میخرید. هنری نهم.
دفتر پست.
بعدی.
روز خرید بود و مری منتظر نشسته بود تا مادرش بره چند تا پاکت نامه قرض بگیره. اون برای وقت گذرانی شروع کرد به نظاره کردن سالن و شمردن چیزایی که قهوه‌ای بودن. نوار چسب، کاغذ سنباده، با یه دفتر تلفن که عکسی خانم روش بود که کنار دریاچه وایستاده بود و تو دستش که مشعل بود. مری دیزی دینکل با خودش گفت مردم تو شهرهای دیگه چه اسمای عجیب و غریبی دارن. اسمای خنده‌داری مثل راکفلر یا فینکلستاین. دوستش بدونه اونا چه شکلی هن، چند سالشونه، متأهلن یا مجرد، عینک میزنن یا بچه‌هاشون اصلا دوست دارن یا نه. اونجا مردم بچه‌هاشون رو مدرسه میفرستن. با خودش گفت شاید بچه‌هاشون رو تنبیه میکنن و میندازنشون تو قوطی نوشابه. ولی نه، قوطی نوشابه خیلی کوچیک بود. مری یه فکری به سرش زد. تصمیم گرفت برای یکی نامه بنویسه و ازش بپرسه اونا بچه‌هاشون رو چقدر دوست دارن. اون یه آقایی به اسم مکس هاروویتس رو انتخاب کرد.
خانم دینکل برگرد ببینم ویرا دینکل کجا داری گرمی؟
آقای مکس هاروویتس عزیز، اسم من مری دیزی دینکله. 8 سال و 3 ماه و 9 روزمه. رنگ مورد علاقم قهوه‌ایه و نوشیدنی مورد علاقم هم شیرموزه، البته به همراه کاکائو. یه خروس دارم اسمش کاکولیه. ایناهاش این شکلیه. الان تخم مرغ نمیذاره ولی یه روزی بالاخره میذاره. مامانم خیلی سیگار دوست داره. پدرمم دوست داره تو آلونکش پرنده‌هاشو خوش کنه. راستی تو شهر شما به بچه‌ها نوشابه میدن؟ بچه‌هاشونو چقدر دوست دارن؟ تو اینجا مامان بابای من زیاد منو دوست ندارن. راستی اینم یه نقاشی از خودم. گوشو خوب نمیتونم بکشم ولی دندونو خوب بلدم. اگه جواب ناممو بدی و دوستم بشی خیلی خوشحال میشم. قربون شما مری دینزی دینکل. امیدوارم از شکلاتی که برات میفرستم خوشت بیاد. یادت نره برام نامه بنویسی یا؟
مکس از پنجشنبه ها بدش می اومد چون روز جلسه هفتگی اصلاح الگوی تغذیهش بود و امشب یه بیقراری خاصی داشت چون تو راه که می اومد 2 تا ساندویچ شکلاتی خورده بود.
خیلی خوب دوستان،
خوردن شکلات برخلاف قوانین بود. امشب براش از قبلم غیر قابل تحمل تر بود چون ماری جولی باتروس نگاه های عجیبی بهش مینداخت. مکس معمولاً تو فهمیدن ایما و اشاره ها یکم مشکل داشت و اصلاً نمی فهمید این حرکات یعنی چی. مکس سر از کار آدم ها در نمی آورد، ولی کمی بعد فهمید امشب قرار از اینی که بوده گیج کننده تر و مرموز تر بشه. اون نامه مری رو 4 بار خوند و بعد همون کاری رو کرد که همیشه در برابر اتفاقهای جدید و پر اضطراب انجام داد. زندگی شکننده مکس یک بار دیگه دچار آشفتگی شده بود. بعد از 18 ساعت زل زدن به بیرون بالاخره تصمیمشو گرفت.
مری دیزل دینکل عزیز، به خاطر نامه‌ای که فرستادی ممنون. نامه تو ساعت 9:17 شب بعد از کلاس اصلاح الگوی تغذیه‌ام باز کردم و خوندم. من دارم سعی میکنم وزنم رو کم کنم، چون روانشناسم دکتر برنارد هازلاف میگه که عقل سالم در بدن سالمه. اون میگه عقل من زیاد سالم نیست. نقاشی که از خودت کشیدی خیلی جالبه. من تا حالا با هیچ دختر بچه‌ای به سن تو برخورد نداشتم. اول از همه به سوالت جواب میدم. متاسفانه تو شهر منم مردم زیاد بچه‌ها رو دوست ندارن و زیاد براشون ارزش قائل نیستن. یه روز از مامانم پرسیدم مامان کیا بیشتر از همه بچه‌هاشون رو دوست دارن؟ مامانم گفت اول از همه بابا بزرگا، دومیشم راهبا، و سومیم زنای معمولی. خلاصه اینجا مثل اونجا زیاد به علایق بچه هاشون اهمیتی نمیدن. من تو خونه با یه ماهی، چند تا حلزون که اسم دانشمنده معروف روشون گذاشتم و یه توتی به اسم آقای بیسکویت و بالاخره یه گربه به اسم بددهن زندگی میکنم. اسمش بددهنه چون دهنش به طرز فجیع بو میده. بعد از این که چند تا بچه با تیرکمون یه چششو در آوردن، دنبال من را افتاد اومد. وقتی بچه بودم پدرم من و مادرم رو توی مزرعه ول کرد و رفت. وقتی 6 سالم شد مادرم با اسلحه عموم خودشو کشت. راستی ساندویج شکلات دوست داری؟ اینو خودم اختراع کردم و میتونم برات بفرستم. وقتی بچه تر بودم یه دوست نامری برای خودم ساختم به اسم آقای راویالی. روانشناسم میگه دیگه باهاش نگردم، برای همینم یه گوشه میشینه و فقط کتاب میخونه. هفته پیش 128 تا تاسیگار جمع کردم. مردم تو این شهر همش آشغال تولید میکنن. من نمیفهمم چرا شهر ما خانه ما سرشون نمیشه. تاسیگار چیز بدیه، چون میفته تو دریا و ماهیا اونا رو میکشن و گوشتشون آلوده به نیکوتین میشه. البته شوخی میکنم، چون واضحه که آتیش سیگار زیر آب خاموش میشه. در ضمن ماهی ها جیب ندارن که بخوان توش فندک بذارن. من 44 سالمه و 8 تا گرم کنه ورزشی دارم. همشونم یه رنگ و یه اندازن. وزنم حدود 130 کیلوه. قدم هم اندازه یه درخت 180 سانتیه. از شرکت کردن تو قرعه کشی لذت میبرم و الان 9 ساله که فقط یه شماره رو انتخاب میکنم. شمارش اینه: 3, 5, 6, 9, 11 و 12. در طول زندگیم شغلای مختلفی داشتم. اولین کارم بلیط فروشی توی مترو بود. شغل دومم توی تولیدی کوچیک بود که رشته خمیر درست میکرد. من توی خانواده فرهنگی متولد شدم و زیاد کتاب خوندم. ولی بعد از خوندن یه عالمه کتاب فهمیدم که کتاب خوندن زیاد باعث میشه آدم چیزایی رو بفهمه که نباید بفهمه. مردم دوست دارن زیاد کتاب بخونن تا پوز بدن و بگن مثلا کرما میرن بهش یا جهنم، یا چرا پیرزن ها موهاشون سفیده، یا مثلا اول تخم مرغ بوده یا مرغ. من همیشه کلا میذارم سرم، آخه عادت کردم، چون از بچگی این کارو میکردم. شغل سومم توی یه کارخونه بود که برای شرکت‌ها و محصولاتشون آرم درست می‌کرد. من رو دستگاه آرمزنی بشقاب پرنده کار می‌کردم. از همونا که مردم تو پارک‌ها به هم پرت می‌کنن. شغل چهارمم توی هیئت منصفه دادگاه بود. پول زیادی بهم نمی‌دادن، ولی اونجا می‌تونستم کیک و قهوه مفتی بخورم. هیئت منصفه از آدمای منصف جامعه‌ان که تو عمرشون کسی رو نکشتن. سر یکی از دادگاه‌ها منو تو لیست هیئت گذاشتن. دادگاه یه مرده بود که تمام دوستاشو تو جشن تولدش کشته بود. اونا منو گذاشتن کنار چون فهمیدن سابقه بیماری روانی دارم. تا حالا توی خیابون آشغال ریختی؟ شغل پنجمم رفتگری بود. باید آشغالای توی خیابون رو جمع میکردم و نبایدم با کسی صحبت میکردم. بعضی وقتا ادای این رباتای فوق پیشرفته رو در می آوردم. یه دفعه پلیس منو برای بازجویی دستگیر کرد. ولی بعد که فهمیدن غیر از خودم خطری برای کسی ندارم آزادم کردن. شغل شیشمم تو ارتش بود، تو قسمت حسابداری، چون حساب کتابم خوب بود. مثلا باید حساب میکردم که ارتش چند تا خودکار لازم داره. یه روز گشت امنیتی اومد و از من پرسید که عضو گروهی هستم یا نه. بهشون گفتم قبلن عضو کلوپ طرفدارای کتابای علمی تخیلی بودم. گفتم مشکلی نداره، ولی نمیدونم چرا مرخصم کردن. خوشبختانه یادم رفت بهشون بگم قبلن تو مدرسه عضو گروه سرود بودم. تو عضو گروه سرود بودی؟ تا حالا کلاغ یا پرندهی توی این مایه ها بهت حمله کرده؟ وقتی 9 سالم بود تو راه مدرسه یه کلاغ بهم حمله کرد، سرم 3 تا بخیه خورد. حالا دیگه فصل مهاجرت کلاغا که میشه کلاه ایمنی میذارم سرم، بالاشم عکس یه جفت چشم میکشم. وقتی کلاه ایمنی سرمه مردم بهم میخنده، البته نمیدونم برای چی. از کار بعضیا سر در نمیارم، ولی نمیذارم کارهای اونا اعصابم رو خورد کنه. اینجا شهر خیلی شلوغ و پرسر و صداییه. دوست داشتم یه جای خیلی آرومتری زندگی میکردم، مثلا تو ما. من از جمعیت، نور شدید، سر و صدا و بوهای تند بدم میاد. اینجا همه اینا رو داره، مخصوصا بوهای تند. بیشتر اوقات وقتی میرم بیرون دماغ و گوشامو کیپ میکنم، اینطوری آرامش بیشتری دارم. آدما برام جالبن، ولی تو درک کردنشون مشکل دارم. با این حال فکر کنم بتونم تو رو درک کنم و بهت اعتماد کنم. به نظرم آدم خوشبختی هستی و فکر کنم بوی میگو میدی، چون میدونم تو استرالیا میگو زیاده. تندخونی بلدی؟ من یاد گرفتم که 2 تا صفحه رو همزمان بخونم، هر چش برای یه صفحه. دیگه سرتو درد نمیارم، گرچه هنوز از شغل هفتمم که کار توی شرکت بادکنک سازیه برات نگفتم. زود جواب نامه رو بده. دوست تو مکس هاروویتس. لطفاً تو هم یه عکس فوری بگیر بفرست. راستی به خاطر شکلاتت هم ممنون. خوشحالم که تو هم به اندازه من شکلات دوست داری. تا حالا شیرموز با کاکائو نخوردم و ولی تو این هفته سعی میکنم بخورم. بازم راستی تا حالا بادکنک بازی نکردم. خیلی خوب، برو به سلامت.
مکس امیدوار بود مری دوباره براش نامه بفرسته. اون همیشه دنبال یه دوست میگشت، دوستی که نامرئی نباشه یا حیوان و عروسک نباشه. اون ستاره ها رو میشمرد و به این فکر میکرد که چند روز، چند ساعت و چند دقیقه طول میکشه تا نامش به استرالیا برسه.
چند روز و چند ساعت بعد
ویرا از نامه خوشش نیومد. اصلا خوشش نیومد. با خودش گفت هیچ وقت اجازه نمیدم این آدم روانی دوست دخترم بشه. همینجا به اندازه کافی آدم روانی داریم. مری تا یه ساعت دیگه از مدرسه میرسید و ویرا وقت داشت که یه فنجون دیگه چای بخوره و به مسابقه فوتبال گوش کنه تا اعصابش آروم بشه و دیگه به نامه مکس ایکبیری فکر نکنه.
چرا که نه خانم دینکل به پر بالا. زایه. دبیه دیگه خانم دینکل دیره.
ببینم مری، همه ی آشغالا همین بود؟
بله.
این کلبیا دیگه کلی آشغال مونده.
واه واه واه، شرف داریم با این کارمندای بی ادبش.
اوه.
با اینکه نامه مکس بوی کله ماهی و پوست پرتقال گرفته بود، ولی مری کلمات اونو مثل یه سوپ الفبا سر کشید. از وقتی که بابا بزرگ رالفی با تردستی از تو دماغش سکه پیدا کرد تا الان اینقدر هیجان زده نشده بود. بلافاصله جواب نامه رو نوشت. نامه رو روی کاغذ گوشتی نوشت که از یه قصابی قرض کرده بودن.
مکس عزیز، خیلی خوشحالم که جواب نامم رو دادی. فکر کنم پدر و مادرم از تو خوششون نمیاد، برای همین از این به بعد نامهاتو برای همسایمون یعنی لنهیسلا پست کن. اون یه پیره مرده که پا نداره، پاهاشو تو جنگ جهانی از دست داده چون ژاپنیا اسیرش کرده بودن و اونو بالای یه عالمه پیرانه آویزون کرده بودن. پیرانه یه جور ماهیه که دندون داره، اون میترسه بیاد بیرون. یه جور بیماریه که بهش میگن ترس از فضاهای باز. برای همین هفته 50 سنت به من میده که نامه‌هاشو براش بیارم. میدونی چیه؟ دارم پولامو جمع میکنم که یه قصر بخرم و با یه مرد خیلی پولدار ازدواج کنم. ببینم تو شهر شما از عروسکای نابلت میفروشن؟ نابلت مورد علاقه من، نابلت از خود رازی. راستی تو نامت نوشته بودی که هیچ دوستی نداری. منم مثل تو هیچ دوستی ندارم. دیروش مدرسه برنی کلیفورد ساندویچمو ازم گرفت و به هم گفت صورت خال خالی، به خاطر خال مادرزادی. کاش میتونستم مثل چسب برش دارم. بعدش هم چون لباسم دکمه نداشت به هم خندید. آخه کوکولی دکمه همو کنده بود. مامانم هم به خاطر برن که چشمش ضعیفه نمیتونه سوزن نخ کنه، برای همین به جای دکمه بهش گیره زده بود. وقتی رفتم خونه تو جا مخفی خودم قایم شدم و تا موقع شام نیومدم بیرون. بقیه بچه هم مدل موامو مسخره میکنن، آخه بابا موامو کوتاه میکنه، چون مامان میگه سلمونیا موی آدمو میبرن میفروشن به چینیا تا اونا باهاشون بالش درست کنن. معلممون میگه من باید بیشتر بخندم، به مامانم گفتم و اونم یه لبخند گنده برام کشید. فکر کنم خانوم معلم دیگه از من خوشش نمیاد. دیگه نمیتونم بنویسم، عشقم داره ناممو خیست بیکنه. دوست استرالیایی تو مری دیزی دینکل. راستی تو حالا کسی اذیتت کرده؟ میتونی کمکم کنی؟ یه راستی دیگه، من تو حالا عضو گروه سرود نبودم، ولی بشقاب پرنده و اون ساندویج شکلاتی که گفتی و خیلی دوست دارم امتحان کنم. در ضمن برات یه سری شکلات، یه توپ مخملی که خودم درست کردم و یه کیک نارگیلی که قرار بود برای نهار بخورمشو فرستادم.
نامه ی مری، خاطرات تلخی که مک سالها بود اونا رو مرفون کرده بود و دوباره زنده کرد.
چه پردو حالا تو میگیرم؟ چه هم گفتم نگیم چه؟ بگیر! اون رو سلام
و طبق معمول سعی کرد خودشو با تنها راهی که بلد بود آروم کنه. و بعد از خوردن 36 تا هاتدوگ شکلاتی و 2 ساعت خواب، حمله عصبی مکس از بین رفت و یه فکری به مغزش خطور کرد.
مری دیزل دینکل عزیز، به خاطر نامه و شکلات تو، کیک نارگیلی تو، توپ مخملیت ممنون. شکلاتت خورد شده بود، برای همین تیکه‌هاشو آب کردم و با شیر و بستنی قاطی کردم. الانم دارم میخورمش. بعد از کلی فکر کردن یه راهی برای حل مشکل اذیت شدنت پیدا کردم. به اون پسره بگو که جنس اون خاله مادرزادیت از شکلاته، به همین خاطر وقتی رفتی بهش این تویی که میشی مسئول تمام شکلاتا. البته این حرف دروغه، من از دروغ خوشم نمیاد، ولی به نظرم این دروغ مصلحتیه. کاش من میتونستم مسئول تمام شکلاتا باشم. البته نمیتونم، چون یه همسایه دارم به اسم خانم آیوی، همسن و سال خودمه، زیاد حرف نمیزنه، ولی شبای یکشنبه برام سوپای خوشمزه درست میکنه. اون چشاش خیلی ضعیفه، بعضی وقتا موی سرش هم تو سوپ پیدا میکنم. البته بهش نمیگم، چون دکتر برنارد هازلهاف میگه این کار بیادبیه. این لیست چیزایی که من تو بقیه شبا میخورم: دوشنبه کوکوی سیب زمینی، سه شنبه رشته چینی، چهارشنبه استیک ماهی، پنجشنبه دلمه پنیر، جمعه هم ناگت مرغ با مرغ واقعی. شبای یک شنبه هم خودم غذای مخصوص برای خودم درست میکنم. هفته پیش ساندویج اسپاگتی و همبرگر اختراع کردم. دستور پخت غذا مثل معادله های ریاضی میمونه. دکتر برنارد میگه هیچ وقت وزنم نباید بیشتر از یخچالم بشه و اینکه هیچ وقت لقمه بزرگتر از کلم ور ندارم. یه بار یه هندونه رو که از کلم بزرگتر بود خوردم، البته همشو یه جا نخوردم، تو پیشنهادی برای کم کردن وزن نداری بهم بدی؟ اون جلسات اصلاح الگوی تغذیه که دارم به نظر میرسه تأثیری نداره، فقط باعث استرابم میشه. کاش یه فرشته برای چاقالوا بود، یه فرشته که میومد و با یه سرنگ هرچی چربی داشتی میمکید و میبرد. آیوی میگه چشمش فقط یکم ضعیفه، ولی من فکر کنم چشماش خیلی ضعیفه. اونم باید مثل آدمای نابینا عصای سفید دستش بگیره. تازه میتونه ته عصاشم تیز کنه و آشغالا رو جمع کنه. شاید یه نامه به شهردار فرستادم و این ترمو بهش دادم. حتما خیلی تحت تأثیر قرار میگیره. آیوی میگه نیازی به عصا نداره چون حس بویایی خیلی قوی داره. خودش میگه میتونه منو با چشم بسته پیدا کنه. بهم میگه من بوی شیرین بیان و کتابای قدیمی رو میدم. به نظرم خودش بوی شربت سینه و حنا میده. تا حالا اینو بهش نگفتم چون دکتر برنارد گفته این کارم بی‌ادبیه. خیلی از مردم فکر میکنم من بی‌ملاحظه و بی‌ادب هستم. من که نمیفهمم چرا صداقت داشتن به معنی بی‌ادبیه. شاید برای همینی که من هیچ دوستی ندارم، البته غیر از تو. داشتن یه دوست واقعی یکی از 3 هدف تو زندگیم بوده. 2 آرزوی دیگم هم داشتن تمام عروسک‌های نابلت و یه انبار پر از شکلاته. دکتر برنارد میگه هدف داشتن چیز خوبیه، ولی نه هدفای مسخره‌ای مثل مال من. الان دیگه نمیدونم چی باید بهت بگم. لطفاً زود جواب بده. دوست از راه دور تو، مکس هاروویتس. راستی، نگران نخندیدنت نباش. منم خیلی کم پیش میاد که بخندم. ولی این به این معنی نیست که اصلا نمیخندم، چون تو مغزم میخندم. در ضمن یه بشقاب پرنده با یه بسته شکلات تخته‌ای برات فرستادم که شکلات‌ها رو باید با نوشابه بخوری. یه عکس لاک پشتم از مجله جغرافیم برات فرستادم. راستی، هیچ میدونستی لاک پشتا وقتی از تخم در میان بدون کمک کسی بزرگ میشن؟
مکس عزیز، وقتی به برنی کلیفورد گفتم که تو بهشت مسئول تموم شکلاتا من میشم و به اونم هیچی نمیدم گریه کرد. در ضمن یه کار دیگه هم کردم، ساندویچشو کثیف کردم. نصیحتت خیلی خوب بود و من الان کار نامه و روزنامه رسونی میکنم تا بتونم راحت تر بیام تو رو ببینم. ناراحت شدم که فهمیدم تو اضافه وزن داری. مامانم میگه منم چاقم و وقتی بزرگتر بشم شبیه چاقال بادوم میشم که فکر کنم یه جور میوست. شاید باید هر روز چیزایی بخوری که با حرف اون روز شروع میشه. مثلا دوشنبه میتونی فقط دوغ یا دلمه یا دیزی بخوری. مامانم برای تولدم یه کیک درست کرد و بابامم یه دوربین بهم هدیه داد. امیدوارم از عکسایی که برات فرستادم خوشت بیاد. عکس اول مال کاکولیه. عکس بعدی خودمم که طبق حرف تو شکلاتو با نوشابه خوردم. بعدی لنه. اون هنوز سعی میکنه وارد فضای باز بشه و به ترسش غلبه کنه. عکس بعدی بابام تو کلبش. راستی یه بارم از مامانم وقتی که خواب بود و دستکشای ترک سیگارشو دستش کرده بود عکس گرفتم. عکس بعدی وقتیه که فنر توی موهام گیر کرده بود و بعدیم مال وقتیه که سانی استخونای زنشو از توی خاک درآورده بود. و اینم یه عکس از اون یکی همسایه‌مونه، اسمش دیمیان پاپیداپلوسه. اون یونانی و بوی مایه ظرفشویی لیمویی میده، پوستش هم مثل پشت قاشق صافه. مامان میگه اون عقب افتاده است و لکنت زبون داره و حتی اسم فامیلیشو نمیتونه بگه. میگه باید بزنی پس کلش تا حرف از دهنش بیاد بیرون. دوست دارم وقتی بزرگ شدم باهاش عروسی کنم. آخه یه بار کاترین به هم گفت وقتی بزرگ شد میخواد با پسرعموش عروسی کنه. به خاطر همین منم حسودیم شد. منم بهش گفتم از الان زوده که داره به اینجور چیزا فکر میکنه، باید حالا حالا درس بخونه تا وقتی بزرگ شد آدم مهمی بشه. میخواد وقتی بزرگ شد زود بچه دار بشه و برای بچهش کنسرو ماکارونی بخره. آخه خودش ماکارونی با قارچ زیاد دوست داره. بگو ببینم تو زن داری؟ تو حالا تو عمرت خواستگاری رفتی؟ میدونی روز تولد دیمیان نزدیکه، میخوام بهش یه هدیه بدم. در ضمن میشه بگی باید از کی به فکر ازدواج و این حرفا باشم؟
یک بار دیگه نامه مری باعث حمله عصبی مکس شد. مکس از ازدواج هیچی نمیدونست. از ازدواج همونقدر میدونست که از فضا، و در زمینه هدیه دادن هم سابقه خیلی خرابی داشت. یه بار اون برای تولد یکی از همکاراش هدیه گرفته بود و فکر میکرد هدیهش خیلی مناسبه. اون یه دماسنج حیوانات خریده بود. اون فقط ترجیح میداد کیسه آب گرمشو بغل بکنه. راستش خواستگاری و ازدواج اونقدر براش عجیب بود که دیگه بهش فکر نمیکرد. کاش مری ازش میپرسید توستر چطور کار میکنه، یا مثلا نظریه پرواز ازش پرسیده بود. کاش ازدواجم یه فرمول ریاضی داشت. خلاصه اون هی خورد و هی فکر کرد. ولی ازدواج مثل جورچین مکس نبود، نمیشد حلش کرد و هر چقدرم در موردش تحقیق میکرد جز نتایج منفی چیزی عایدش نمیشد.
جون
به چی نگاه میکنی؟
اون دوست داشت ازدواج کنه ولی نمیتونست. درکش از ازدواج به اندازه درکش از سالاد الویه بود. ازدواج برای اون از ستاره ها عجیب‌تر بودن.
مرکز اعلام وضعیت میکنم، ما در محل هستیم.
اضطراب و فشار عصبی اون بیش از اندازه بود. پیچیدگی این مسئله بالاخره بهش غلبه کرد و مکس تسلیم شد.
اقدام به خودکشی در شهر.
بیماری اون افسردگی شدید و اضافه وزن تشخیص داده شد و به مدت 8 ماه بستری و زمینگیر شد. یه عالم دارو براش تجویز کردن و اون رو در بخش اعصاب و روان تحت درمان شدید قرار دادن. در این مدت مری منتظر بود. با خودش می گفت شاید دستگاه تایپ مکس جوهر تموم کرده، یا شاید جوهر شهرشون تموم شده.
کمبود جوهر در شهر.
شاید حیوانای خونگیش خورده باشنش. شاید از دست مری ناراحته. نکنه خیلی سیریش یا خسته کننده یا خیلی زشت بوده. مری که به شدت گیج و عصبانی و از خودش هم متنفر شده بود، تصمیم گرفت خاطره دوستشو برای همیشه از ذهنش پاک کنه.
8 ماه بعد.
Mm-hmm.
مکس دوران نقاهتو پشت سر گذاشت و زندگیش دوباره به تعادل و نظمی که قبلا داشت برگشت. ولی فکر مری هنوز ذهنشو مشغول کرده بود. یه دلش میگفت که سریعا جواب نامشو بده و یه دل دیگهش میگفت نکن، دوباره تو بیمارستان بسترید میکنن. حداقل آقای راویولی دوستش بود و همیشه در کنارش بود. همین از همه چی بهتر بود. با خودش فکر کرد که الان مری داره چی کار میکنه، ولی اون اصلا از زندگیش راضی نبود و سعی میکرد که برای روز مباداش کمی پول جمع کنه. زندگی مکس به روال سابق ادامه داشت و با اینکه خیلی سعی میکرد منظم و مرتب باشه، ولی هر جا میرفت بدشانسی ولش نمیکرد. خوشبختانه اون از اتهام قتل تبرئه شد، چون رأی بر عدم ثبات فکریش داده شد و اینکه انگیزه لازم برای کشتن یک بازیگر پانتومیم درش دیده نشد. بعد از اون ماجرا مکس یه جور دیگه اعصاب خودش رو آروم می‌کرد و اوضاع دوباره به حالت عادیش برگشت، تا اینکه بعد از تولد 48 سالگیش بالاخره شمارش تو قرعه کشی در اومد. مکس سر از پا نمیشناخت و رفت یه انبار مادام العمر شکلات خرید، به علاوه یه کلکسیون کامل عروسک های نابلت. اون به دوتا از اهداف زندگیش رسیده بود، ولی هنوز یه عالمه پول رو دستش مونده بود. برای همین تصمیم گرفت بقیه‌شو بده به آیوی. آیوی خیلی خوشحال شد.
خاویار، دندان پزشک، ترمیم لبخند، پزشک داخلی.
اما لباس موشکی بلای جونش شد. آیوی تمام داراییشو به پرورشگاه گربه ها اهدا کرد. صاحبش هم وجه اهدای آیوی رو یه راست به حساب بانکی خودش واریز کرد. اون همسرشو برد جراحی پلاستیک، بعد یه ماشین فراری خرید و بنزینشو پر کرد و راه افتاد به سمت دیار. مکس با اینکه به تمام اهداف زندگیش رسیده بود، ولی باز حس میکرد یه چیزی تو زندگیش کمه. آقای راویولی دیگه زیاد پای رفاقت نبود و بیشتر سرش تو کتاباش بود. مری طعم یه دوست واقعی رو به مکس چشونده بود و اصلا با راویولی قابل مقایسه نبود. مری هم دلش برای مکس تنگ شده بود، ولی دیگه برای دیدنش پسنداز نمی کرد. پسندازش الان دیگه برای یه هدف دیگه بود.
کلینیک جراحی پلاستیک.
یه روز آقای راویولی پا شد و رفت و دیگه هیچ وقت بر نگشت. مکس رفت از دکتر هازلهاف راهنمایی بگیره. اون به مکس گفت که دوستی واقعی رو باید توی قلبت حس کنی، نه اینکه با چشات ببینی، و اینکه وقتشه که برای مری نامه بنویسه و رک و پوسکنده حرفاشو بزنه. مکس با خودش کنار اومد.
مریا عزیز، یه چیزی هست که باید بهت بگم، و اینکه چرا خیلی وقت برات نامه نفرستادم. هر بار نامه تو به دستم رسید، یه حمله عصبی شدید به هم دست داد. برای اینکه این اواخر وقتی توی کلینیک روان و اعصاب بودم، دکترا تشخیص دادن که من یه بیماری جدید به اسم سندروم نمیدونم چی مبتلا هستم، که یه جور اختلال عصبی خیلی شدیده. خودم اسمشو خلاصه کردم و گذاشتم آسپی. حالا میخوام یه سری از عوارض بیماری آسپی رو بهت بگم. شماره 1، دنیا در نظر من خیلی پر هرج و مرج و گیج کننده است، چون ذهن من خیلی منطقی و مطلق فکر میکنه. دو، توی فهمیدن حالات چهره مردم مشکل دارم. وقتی بچه تر بودم یه دفترچه درست کرده بودم که وقتی گیج می شدم کمکم کنه. خوشحال، ناراحت. هنوز حالات بعضیا رو درک نمی کنم. فهمیدن حالت چهره آیوی به خاطر چروکای صورتش و ابروهای قلابیش سخته. 3، دستخطم بده. خیلی حساسم. دست و پا چلفتیم و خیلی زود هول میکنم. 4، مسئله حل کردن و خیلی دوست دارم. آیوی میگه این ویژگی خوبیه. و بالاخره شماره 5، توی ابراز احساسات مشکل دارم. دکتر برنارد هازلهاف میگه مغز من معیوبه، ولی یه روز راه درمانی برای این ناتوانی من پیدا میشه. وقتی این حرفو میزنه ناراحت میشم. به نظر خودم نه ناتوانی دارم، نه معیوبم و نه نیاز به درمان دارم. من از حالت آسپی خودم راضیم، مثل اینکه بخوان رنگ چشامو عوض کنن. فقط دوست دارم یه چیزو تغییر بدم. دوست داشتم عین آدم گریه کنم. هی زور میزنم و فشار میدم، ولی هیچ اشکی در نمیاد. وقتی پیاز خورد میکنم گریه میکنم، ولی میگن این حساب نیست. بگذریم. از کلمه کامکوات خوشت میاد؟ اسم یه جور میوه است. 5 کلمه محبوب من: مرهم، زنبور، خربزه، موز و شقایق. خودم هم یه سری کلمه جدید اختراع کردم. منگیجه، مال وقتیه که آدم خیلی منگ و گیجه. خارف، یعنی یه چیزی بین خاک و برف. لهونه، یعنی اون چیزای له شده‌ای که ته کیسه خرید پیدا می‌کنی. این کلماتو برای فرهنگستان زبان بیکاری فرستادم و ازشون خواستم کلمات منو وارد زبان کنن، ولی جوابی بهم ندادن. الان دیگه باید برم سر جلسه اصلاح الگوی تغذیه. یه زنی اونجا هست که هر دفعه میبینمش منگیجه میگیرم. آخه هی ظلم میزنه به من. منم برای همین امشب تصمیم گرفتم زیر بغلم پیاز بمالم که حالشو به هم بزنم. دوست از راه دور تو مکس. راستی چند بسته شکلات مورچه‌ای هم برات فرستادم. در ضمن از آخرین باری که برات نامه نوشتم چیز زیادی تغییر نکرده، غیر از اتهام قتلم و برنده شدن تو قرعه کشی و مرگ آیوی.
مری از اینکه بالاخره نامه مکس به دستش رسید کلی خوشحال شده بود و یه دفعه یه فکر بکر به ذهنش رسید.
شربت معده. اشک برای مکس.
دوستی مری و مکس دوباره از سر گرفته شد و اشک‌های مری بهترین هدیه‌ای بود که مکس تا حالا گرفته بود. توی سر مکس مغزش در حال خندیدن بود. نامه‌ها و بسته‌های شکلاتی عجیب و غریب اونا به سرعت بین دو قاره در حال تبادل بود. مکس یاد گرفته بود که نامه‌های مری رو با احتیاط بخونه و اگه کوچکترین احساسی از حمله عصبی بهش دست داد از خوندن نامه دست بکشه و با خوردن قرصاش کمی اعصاب خودش رو آروم کنه. هر نامه‌ای که به دستش می‌رسید و اتو می‌کرد، صحافی می‌کرد و توی جای مخصوص بایگانی می‌کرد که خود این کار هم باعث تمدد اعصابش می‌شد. مکس خیلی دوست داشت به سوالای مری جواب بده و مسئله‌هاشو براش حل کنه. مثل آیا وقتی بارون میاد گوسفندا آب میرن؟ چرا پیرمردا شلوارشونو تا بالای شکمشون بالا میکشن؟ آیا اردکام کهیر میزنن؟ چرا آدما ناف دارن؟ آیا نابلتام بهش میرن؟ و آیا اگه یه تاکسی دنده عقب بره باید یه پولی هم بهمون بده؟ از اون ور قضیه مری خیلی از شنیدن ماجراها و کارهای جالب زندگی مکس لذت می برد. مثل شمردن تعداد افرادی که تو خیابون آشغال می ریزن یا مثل اینکه چی شد که آخرین هنری فوت کرد. و یا دستور پخت غذاهای جدیدی که مکس اختراع می کرد. هر دو همدیگر رو خوشحال می کردن و هر چقدر مری بلندتر می شد مکس پهن‌تر می شد. دوستیشون از 100 تا چسب دو قلو هم محکمتر شده بود. با اینکه نامه های مری به مکس آرامش می داد ولی هنوز بقیه دنیا براش خیلی گیج کننده بود و اصلا نمی فهمید چرا همه فکر می کنن اون عجیب و غریبه ولی خودشونو آدم های عادی می بینن. هیچ منطقی در رفتار این آدم ها نیست. چرا وقتی اونور دنیا بچه ها دارن از گشنگی می میرن این همه غذا رو دور می ریزن؟ چرا در حالی که به اکسیژن نیاز دارن جنگل های استوایی رو از بین می برن؟ مکس هم مثل فیزیکدان محبوبش بر سر این موضوع توافق داشت که فقط دو چیز در دنیا بی نهایته. یکی جهان هستی و دیگری نادانی بشر. از طرف دیگه گرچه مکس باعث اعتماد به نفس مری شده بود زندگیش هنوز
زدم تو خال. آره بفرما.
Oh.
در هشتم ماه هشتم سال 1988 ساعت 4:59 بعد از ظهر، نول نورمن دینکل آخرین نخش رو هم وصل کرد و بعد از 40 وصل کردن 40 میلیون نخ چای کیسه‌ای بازنشسته شد. بعد از بازنشستگی نول اعلام کرد که از تاکسی درمی دست میکشه و به جاش به کار فلزیابی میپردازه، ولی متاسفانه نتونست مدت زیادی این کار را انجام بده.
نوئل نورمن، تولد 1929، وفات 1988.
نول توی وصیت‌نامه‌اش که مقدار پول برای مری بیرس گذاشته بود، مری تصمیم گرفت به دانشگاه بره و در زمینه اختلالات روانی تحصیل کنه، چون خیلی دوست داشت چیزای بیشتری در مورد دوستش یاد بگیره. محبوبیت مری توی دانشگاه به اندازه محبوبیتش تو مدرسه بود. دیمیان هم همونجا بود، رفته بود تو کار هنر و بازی.
سلام مری.
سلام، حال چطوره؟ آهای دیمیان،
ها
گلای باغچه‌تون خیلی قشنگن.
ممنون مری. میتونم یه چیزی بهت بگم؟
بگو، خجالت نکش.
آبو رو کفشت خرابکاری کرده.
مکس عزیز، من چقدر احمق بودم. پس اندازمو برای یه چیز بیمعنی خرج کردم، در حالی که باهاش میتونستم بیام و تو رو ببینم. میدونم صحبت از ازدواج تو رو ناراحت میکنه، پس دربارش نمینویسم. فقط میتونم اینو بگم که ازدواج به من یکی نیومده. امیدوارم تو حالت خوب باشه و از شکلات سیگاریایی که برات فرستادم لذت ببری. دوست داره تو مری.
بیا خجالت بکش مرد گنده. بیا بریم بچه، ولش کن. مگه نگفته بودم با غریبه حرف نزن؟
اول خودت را دوست داشته باش.
مرگ ناگهانی نول باعث پشیمونی و احساس گناه شدید در ویرا شد و البته اونم به روش خودش با این مسئله کنار میاد.
نه
سم کشنده. ویرا دینکل، تولد 1935، وفات 1989.
موسیقی
مکس عزیز، روز عروسیمون همونطوری بود که همیشه آرزوشو داشتم. سال بعدی که داشتم و برام جبران کرد. گرچه تمام مهمونا دوست آشناهای دیمیان بودن، ولی اصلا احساس غریبی نکردم. دیمیان خیلی آدم خوبیه. اون حتی لباس عروسیمو خودش دوخت. برای ماه عسل منو برد به جزیره محبوبش تو یونان. اونجا الاغ سواری کردم و یه هدیه خوب برای لن پیدا کردم. لن بیچاره هنوز با ترس از فضای بازش دست و پنجه نرم میکنه. من و دیمیان خیلی شبیه همیم. اونم برای خودش یه دوست نامه‌ای داره که توی دامداری زندگی میکنه.
مری نه
اعتماد به نفس مری از همیشه بیشتر شده بود، در حدی که تحملش سخت شده بود. توی دانشگاه هم خوش درخشید و تصمیم گرفت درمانی برای تمام بیماری های روانی پیدا کنه. پایان نامش رو در زمینه ی سندروم آسپرژ ادامه داد و از مکس به عنوان سوژه تحقیقاتش استفاده کرد. تمام استاداش تحت تأثیر قرار گرفته بودن و استقبال بی نظیری از نوشته هاش به عمل می اومد. خیلی زود از انتشارات مختلف برای چاپ کتاب منحصر به فردش دعوتنامه اومد و در تولد 25 سالگیش هزاران نسخه از کتابش آماده پخش بود.
مکس عزیز، اولین نسخه از کتابم درباره اختلالات روانی تو رو با افتخار تقدیمت میکنم و امیدوارم که یه روز بتونیم درمانش کنیم. و از همه هیجان انگیزتر اینه که تا یه هفته دیگه خودم میام پیشت تا این موفقیت رو جشن بگیریم. در ضمن میخوام نصف حق چاپو به تو بدم. دوستدار تو مری. راستی داشت یادم میرفت، چند تا شکلات بادومی سوئیسی هم برات فرستادم. مطمئنم خوشت میاد.
خبرای رسیده تأثیر خوبی روی مکس نداشت. یعنی اصلا تأثیر خوبی نداشت.
مری عزیز، در حال حاضر نمیتونم به خوبی احساساتم رو برات بیان کنم. برای همین احساساتی که دارم به ترتیب شدتشون برات مینویسم. ضربه روحی، منگوجگی، خیانت، معذب بودن، ناامیدی و خفگی. این آخری زیاد به احساسات مربوط نمیشه، ولی گفتم بهتره اینم بدونی.
مری در حالی که ساکش رو بسته بود تا بره پیش مکس، با دیمیان خداحافظی کرد. آخرین باری که اینقدر هیجان زده شده بود وقتی بود که یه عروسک نابلت رو توی جوب پیدا کرده بود، ولی خوشحالی اون ناگهان از بین رفت، مثل شکلاتی که توی گرما آب بشه.
چاپخانه. حکایت رمانوار یک پایان نامه. فروشگاه.
کم کم مری دچار یه افسردگی و از خودزدگی شدید شد. تنها چیزی که تو زندگی بهش دلخوشی میداد دیمیان محبوبش بود، اونم با اینکه چند مترون طرفدارش بود ولی انگار یه دنیا باهاش فاصله داشت. اون علاقهش نسبت به دنیا رو از دست داد و دنیا هم به اون علاقه نشون نمیداد و کم کم دچار یک سری توهمات دیداری وحشتناک شد. اون شباشو با ساختن گله بافتنی و هرد کشیدن رشته میگذروند. مری هر روز صبح با وضع اسفبارش به امید نامه صندوق پستیشو چک میکرد. بعدش هم با بیمیلی و تلو تلو خوران برمیگشت داخل.
گالری پوشاک.
مری عزیزم، الان که تو این نامه رو میخونی من وارد نیوزیلند شدم و یه زندگی جدید رو شروع کردم. احتمالاً اصلا نفهمیدی من کی وسایلم رو جمع کردم و رفتم. من عاشق دوست نامه خودم یعنی دزموند شدم و میخوام برم توی مزرعه اون زندگی کنم. دیدن پژمرده شدن آدمی که یه زمانی دوستش داشتم برام خیلی سخت بود. تحقیقاتت در زمینه بیماری‌های روانی قابل تحسینه، ولی افکار رویا پردازانت در زمینه درمان بیماری‌ها اصلا منطقی نیست. مری باید بفهمی تو یه جور کرم اسرارآمیز نیستی که اونو بمالن به دنیا تا تمام چین و چروکاش برطرف بشه. مری من ازت خوشم میاد، ولی از دزموند بیشتر خوشم میاد. امیدوارم یه روز دوباره همون مری سابق بشی و ما بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. دوست داره همیشگی تو دیمیان.
جریمه ریختن زباله $500.
مری عزیز، روز دوشنبه شمردم 27 نفر توی خیابون تحصیگار انداختن. میخوام پیشنهاد بدم جریمه ریختن زباله تو اماکن عمومی و تا $1,000,000 افزایش بدن تا بشه با این مسئله مقابله کرد. و خیلی دلم برا تنگ شده. خیلی ممنون. مری عزیز، به نشانه بخشش تمام کلکسیون عروسکای نابلتم و برات فرستادم. وقتی کتابت رسید دستم، تمام احساسات درونی مثل ماشین لباسشویی توی مغزم بالا و پایین شد. برو برس به سلامت.
مکس وقتی داشت برمیگشت خونه، نشست تا ستاره ها رو بشموره. احساس خوبی داشت، دوباره دنیا تعادلش رو به دست آورده بود.
When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?" Here's what she said to me. Thank you.
اینم مگه کوری؟
مری عزیز، به نشانه بخشش تمام کلکسیون عروسکای نابلتم رو برات فرستادم. وقتی کتابت رسید دستم، تمام احساسات درونی مثل ماشین لباسشویی توی مغزم بالا و پایین شد. اونقدر برام دردناک بود که یاد زمانی افتادم که به طور اتفاقی لبامو منگنه کردم. این که تو رو بخشیدم به خاطر اینه که تو هم آدم کاملی نیستی، تو هم نقص داری، من هم نقص دارم، تمام آدم ها نقص دارن، حتی اون گدایی که کنار خیابون آشغال میریزه. وقتی بچه بودم میخواستم هر کاری بشم غیر از اینی که هستم. دکتر برنارد هازلهاف میگه اگه من توی جزیره متروکه بودم فقط کافی بود با خودم کنار بیام، چون من بودم و نارگیلام. گفت باید خودم رو با تمام اشکالاتی که داشتم قبول میکردم. انتخاب این اشکالات هم با ما نیست، چون که این اشکالات بخشی از خود ما هستن که باید باهاشون زندگی کنیم، ولی میتونیم دوستای خودمون رو انتخاب کنیم و من خوشحالم که تو رو انتخاب کردم. دکتر برنارد هازلهاف یه چیز دیگه هم گفت، این که زندگی هر آدمی مثل یه پیاده‌روی خیلی طولانیه. بعضیاشون دستانداز نداره، بعضیاشون هم مثل مال من استخون و پوست موز و چاله چوله و اینا داره. پیاده‌روی تو هم مثل مال منه و احتمالاً پر از چاله چوله است. امیدوارم یه روزی پیاده‌روهای ما به هم برسه و بتونیم یه لیوان شیرموز با هم بخوریم. تو بهترین دوست منی، تو تنها دوست منی، دوست نامه‌ای تو مکس هاروویتز. راستی جدیدن یه کار عالی توی یه شرکت آمارگیری پیدا کردم. کارم اینه که چیزای مختلفو میخورم و جلشون علامت میزنم.
یک سال بعد.
ماکس، 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 سلام ماکس، ما اومدیم، رسیدیم. وای ماکس،
اون روز صبح ماکس به مرگ آرومی فرو رفته بود، اونم بعد از خوردن آخرین لیوان شیرموزش.
تو بهترین دوست منی، تو تنها دوست منی.
مری با خودش گفت اون بوی شیرین بیان و کتابای کهنه رو میده، در حالی که عشق از چشماش سرازیر میشد، چشمایی که به رنگ آب گلالود بود.
تقدیم به بچه های خوب ایران.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید. آدرس ثابت ما kingmovie.biz.